صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه ششم مهر ماه 1394 برابر با 28 سپتامبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. مثل هر روز شمایی که از رادیوهاتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلامی گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با همکارم حسن جعفری.
خوش بازگشتم. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری ایران برای حضور در مراسم انتقال پیکر زائران ایرانی که در حادثه منا جان باختند، سفر خود را به نیویورک نیمه تمام می‌گذارد و امروز رهسپار تهران می‌شود. خبرگزاری ایرنا این خبر را به نقل از پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور منتشر کرده. بنابراین گزارش، نخستین گروه از پیکرهای حجاج ایرانی قرار است فردا به تهران منتقل شود و از این رو حسن روحانی با لغو شماری از دیدارهای خود عصر امروز نیویورک را ترک خواهد کرد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، شمار جانباختگان ایرانی در حادثه منا تا شامگاه دیشب به 169 تن رسید و 307 ایرانی همچنان مفقود هستند. از سوی دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار مسئولیت پذیری مقامهای سعودی در قبال حادثه منا شد. آقای خامنه ای روز گذشته در ابتدای جلسه درس خود گفت:
مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستانه، باید مسئولیتشون رو قبول کنن نسبت به این قضیه.
یک روز پیشتر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان ایران را به سوء استفاده سیاسی از حادثه منا متهم کرده و گفته بود بهتر است ایرانی‌ها تا روشن شدن نتایج تحقیقات منتظر بمانند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران میتواند در حل بحران سوریه نقش مثبتی داشته باشد. رئیس جمهوری فرانسه این اظهارات را روز گذشته در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود در نیویورک بیان کرد. به گفته دیپلمات‌های فرانسوی، آقای اولاند در این دیدار تاکید کرد که ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای میتواند راه حل سیاسی این منازعه را تسهیل کند، اما به گفته او بشار اسد در این میان جایی ندارد. از اظهارات حسن روحانی در این دیدار گزارشی منتشر نشده، اما او پیشتر به شبکه CNN گفته بود که بشار اسد باید در مقام خود باقی بماند. از سوی دیگر گزارش شده که فرانسوا اولاند مراتب تسلیت خود را نسبت به جانباختن زائران ایرانی در مراسم حج به حسن روحانی ابراز داشته، اما از جمهوری اسلامی خواسته است که این حادثه به تنش بین ایران و عربستان دامن نزند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در منطقه کاتالونیای اسپانیا نشان می‌دهد که احزاب جدایی طلب در این منطقه اکثر کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. شمارش 97% از آرا نشان می‌دهد که دو حزب جدایی طلب در کاتالونیا توانستند 72 کرسی از 135 کرسی پارلمان را از آن خود کنند. احزاب جدایی طلب پیش از این گفته بودند در صورتی که در پارلمان به اکثریت دست یابند، ظرف 18 ماه به طور یک جانبه از دولت مرکزی اسپانیا اعلام استقلال خواهند کرد. منطقه کاتالونیا که مرکز آن شهر ساحلی بارسلونا است، 7.5 میلیون جمعیت دارد و از ثروتمندترین مناطق اسپانیا به شمار می رود. جنگنده‌های فرانسوی روز گذشته برای نخستین بار مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. این خبر را روز گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد. آقای اولاند که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، روز گذشته گفت که هدف حملات جنگنده‌های فرانسوی در صبح یکشنبه یک اردوگاه آموزشی داعش در نزدیکی دیرالزور بوده است. به گفته آقای اولاند، احتمالاً این حملات طی هفته‌های آتی تکرار خواهد شد. پیش در دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده بود که این عملیات با متحدان منطقه فرانسه هماهنگ شده بود. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. نگاهی تحلیلی به تنش‌های تازه میان ایران و عربستان به دنبال حادثه کشته و مفقود شدن زائران ایرانی در منا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید جمهوری اسلامی وارد اجرای توافق هسته‌ای وین شده است. از درگذشت هما روستا بازیگر سینما و تئاتر تا کشته شدن 5 مأمور زندان آباده با شلیک 1 سرباز در نگاهی به روزنامه‌های امروز. در حالی که قیمت محصولات غذایی در جهان به پایین ترین میزان خود در 7 سال گذشته رسیده، در ایران افزایش داشته است. بررسی دلایل کاهش قیمت غذا در جهان و افزایش آن در ایران. تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا پس از پیروزی بر ژاپن، هند و مالزی، هنگ کنگ را هم شکست داد. از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم و پیام‌های تلفنی شما. پیامک هم برای ما میتونین بفرستین به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. به دنبال حادثه صحرای منا در عربستان سعودی که در آن دست کم 169 تن از زائران ایرانی کشته و 307 تن هم مفقود شدند، نشانه هایی از تنشی دیگر در روابط بین دو کشور دیده می شود. از طرفی مقام های عربستان سعودی هنوز پاسخ رسمی برای علت و چرایی حادثه ارائه نکردند و از طرف دیگر ایران برای سومین بار کاردار سفارت عربستان سعودی در تهران را برای ادای توضیح به وزارت امور خارجه احضار کرده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، بعد از تماس‌های دیپلماتیک بین آمریکا و سعودی‌ها که عربستان مخالفت با توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 رو کنار گذاشت، انتظار می‌رفت روابط بین دو کشور بهبود پیدا کنه. در حال حاضر این روابط رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
روابط در حال حاضر داره به سمت به اصطلاح وخیم‌تر شدن میره، به خصوص همین که شما اشاره کردید. وقتی که اصلاً دو تا کشور در سطح کاردار با هم ارتباط دارن، یعنی سفیر در دو کشور نیست، در حالی که شما نگاه بکنید به حجم عظیم چند میلیونی زائران که نزدیک 1 میلیون اونها رو ایرانی ها در طول سال، حالا حج عمره به اضافه حج رسمی سالانه، تشکیل میدن و این صنعت بزرگی است در هر دو طرف و هر دو طرف از لحاظ اقتصادی روی این قضیه منافعی دارن. ولی بعد از اینکه این جریان مکه اخیراً اتفاق افتاد، 3 بار کاردار سفارت رو خواستن برای اینکه از او توضیح بخوان و از عربستان سعودی انتظار دارن که هر چه زودتر گزارش قضیه رو به اینها بده. عرب ها میگن باید تحقیق بکنن، تحقیق سریع خواهند کرد، ولی هنوز شمارش کشته شدگان و جمع‌آوری زخمی ها از بیمارستان ها اینا هنوز تمام نشده و در واقع حج امسال یک حج استثنایی است. ولی در داخل همین قضیه، در چارچوب همین مکاتبات و صحبت‌ها و صحبت‌های حضوری، آقای ظریف که در نیویورک هست سعی کرده با عادل جبر ملاقات بکنه. ایشون به نقل از وزیر فرهنگ ایران البته گفته که ملاقات آقای وزیر امور خارجه رو نپذیرفته و این نشانه از سرسختی عربا در مقابل این درخواست میده و این میتونه قضیه رو یه خورده تشدید بکنه. به اضافه اینکه آقای خامنه ای هم در پیام حج خودشون و صحبت‌های اخیرش خواهان معذرت خواهی عربستان شده.
به نظرتون رسانه‌ها چه نقشی در مسائل اخیر دارن و به نظرتون افراد دیگری در داخل حاکمیت هستن که نظر متفاوتی داشته باشن؟
بله، افرادی که نظرات یه خورده میان روتری داشته باشن وجود دارن. آقای هاشمی رفسنجانی نظر دیگری رو بیان کرد، بعد ظاهرا به نظر میاد یه نظری هم وجود داره که این قضیه رو یک حادثه میبینه، و شخص هاشمی رفسنجانی که در زمان خودش روابط خوبی رو با عربستان شروع کرد، نظرش اینه که این حادثه بوده و اعراب این که میتونن میلیون ها نفر رو در موسم حج اداره بکنن خودشون کار مهمی رو انجام میدن. البته در مثلا فضای مجازی قضیه خورده پیچیده تر از این هست و یک فضای ایجاد شده که اون دعوای قدیمی عرب در مقابل عجم رو نشون میده. بعضیا تصاویر بسیار شنیعی رو از هر دو طرف نشون میدن و میگن که اینها کار عربه یا اونا میگن اینها کار عجم هاست. و خیلی از این چیزا در سوشال میدیا به اصطلاح در فیسبوک و تویتر و غیره گفته میشه و توی بعضی از برنامه های رادیو تلویزیونی که به زبان فارسی در خارج از کشور اداره میشه هم تلفن کنندگان ایرانی تلفن میزنن به نظریات خیلی خصومت آمیز رو نسبت به عرب میگن. عرب ها متقابلن یک چنین تصاویر رو مثلا در فیسبوک من زیاد دیدم منتشر میکنن.
حالا بپردازیم تا حدودی هم به روابط ایران با بحرین. به نظرتون روابط ایران و بحرین به نوعی از روابط ایران با عربستان سعودی تبعیت میکنه و به جز مسائل تاریخی بین دو کشور چه عاملی موجب تنش در روابط دو کشور شده به تازگی؟
تنش که وجود داشته ولی به خصوص بعد از پیام کنگره حج که همین چند روز پیش از طرف آقای خامنه‌ای منتشر شد روابط دوباره تشدید پیدا کرده. اونجا باز رابطه در حد کاردار هست و اخیراً کاردار ایران رو در بحرین در منامه خواستن و از او توضیح خواستن، حرفای آقای خامنه‌ای رو دخالت در امور داخلی بحرین تلقی کردن. به این ترتیب میشه گفت که هم در بحرین و هم در عربستان سعودی و هم در تهران همه رفتارهای همدیگر رو در زیر ذره‌بین دارن و این وضعیت پرتنش است که میتونه به خصومت بیانجام.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
پیام های تلفنی چند شنونده رو با هم میشنویم.
آقایان نمایندگان مجلس، شما بهتر است نگران آنهایی باشید که از کشور خارج شدند یا میخواهند خارج شوند، نه به کی اقامت بدیم یا ندیم.
در گذشت بانوی مهربان هما رستا را به جامعه هنری ایران و هنردوستان تسلیت عرض میگویم.
آیا این جنگی که ما بین ایران و عراق کردیم ما بسیجی های مردمی کردیم یا سپاه پاسداران کرد؟ به خداوندی خدا بهتو گلزار های شهدار ببینید، همه همین لات هایی بودن که سر این کوچه ها نشتن دستمال یزدی دستشو گرفتن، همه همین جوان های 14-15 ساله بودن رفتن جبهه، هزار تا بسیجی شهید، یه پاسدار شهید هم پیش اشتباهی اومده.
جناب آقای خامنه‌ای، شما در مسند یک رهبر هستید، خواهش میکنم از شما قبل از اینکه اظهار نظری بکنید با 4 تا از کارشناساتون مشورت کنید. شما در زمینه نفوذ اقتصادی صحبت کردید، یعنی کشورهایی که یا افرادی که میخوان سرمایه بکنن توی کشور ناامنی مثل ایران توقعشون نفوذ اقتصادیه، چرا اون روی سکه نگاه نمیکنید؟ خواهش میکنم از شما قبل از اظهار نظر یکم فکر کنید.
به نظر من مسئولین ما یک سر سوزن هم مقصرن هم مشکل دارن. وقتی خود مردم میان با این هزینه هنگفت و با این شرایطی که خودشون میدونن و از قبل میدونن که چه چیزی در انتظارشونه، خود مردم مقصرن که میخوان برن سفر حج. همین تو ایران حج در خونه شونه، حج همسایه فقیرشونه که گشنه سر رو زمین میذاره. مسئولین ما مقصر نیستن. وقتی خود مردم میخوان، مسئول که نمیتونه جلو مردمو بگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما به همین سادگیه. در حالی که قیمت مواد غذایی در دنیا کاهش پیدا کرده، در ایران افزایش داشته. بنا به گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد، فاو با ادامه کاهش قیمت‌های جهانی محصولات غذایی در ماه اوت امسال، یعنی یک ماه پیش، قیمت محصولات غذایی به پایین‌ترین میزان خودش در 7 سال گذشته سقوط کرد. با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد همراه میشیم تا ببینیم دلایل این کاهش جهانی قیمت مواد غذایی چی بوده. آقای علوی، به نظر شما
عمدترین دلایل کاهش قیمت جهانی مواد غذایی افزایش عرضه و رقابت و فزونی اون بر تقاضا و همزمان کاهش هزینه های انرژی فسیلی بوده؟ همزمان شاخص های مربوط به کاهش آهنگ رشد اقتصادی در جهان و بخصوص چین نیز در کاهش قیمت مواد غذایی مؤثر بوده، چون ظاهر شدن شاخص های رکود طبیعتاً به کاهش مصرف انجام میده و میانگین عمومی تقاضا رو به پایین سوق داده. یک مقایسه تاریخی نشون میده که اساساً نرخ مواد غذایی در سالهای اخیر نتونسته رشد بالایی داشته باشه و کاهش داشته، چون با پیشرفت تکنولوژی و تولید انبوه قیمت تمام شده مواد غذایی در کشورهای پیشرفته به طور کلی کاهنده بوده.
آقای علوی، بررسی آمارهای منتشر شده از طرف بانک‌های مرکزی 165 کشور دنیا نشون میده ایران در ماه گذشته میلادی از نظر تورم مواد غذایی رتبه 10 رو داشته. این رو چطور باید تفسیر کرد؟
نرخ مواد غذایی در ایران بالاتر از میانگین کل تورم در ایران و نرخ تورم مواد غذایی در سطح بین الملل. دلیل اون هم ناکارآمدی و غیر رقابتی بودن ساختار تولید و توزیع در ایرانه. البته این امر تنها شامل قیمت مواد غذایی نیست و شامل بسیاری از کالاها و خدمات دیگر هم هست. فضای کسب و کار نامناسب و همچنین پیشرفت نبودن نظام تولید و توزیع از دلایل مهم این گرانی تورم. به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان مواد غذایی ایرانی ترجیح میدن که اون رو وارد بکنن. چرا؟ برای اینکه سودآورتر است.
آسیب پذیری کدومی که از خانوارها در مقابل افزایش قیمت مواد غذایی بیشتره به نظرتون؟
بنا به تازه ترین گزارش بانک مرکزی، میانگین سهم هزینه مواد غذایی در بودجه خانوار حدود 26% هست و البته قابل توجهه، به ویژه اینکه مواد غذایی جزء ملزومات زندگی روزمره است و مکررن خریداری میشه. بنابراین خانوارها افزایش قیمت مواد غذایی را به سرعت احساس میکنند. سهم مواد غذایی در سبد هزینه خانوارها با که درآمدشون پایین بیشتره، به همین دلیل خانواده‌های کم درآمدتر در مقابل افزایش قیمت مواد غذایی آسیب پذیرتر هستند. بررسی های مرکز آمار ایران نشون میده که با افزایش قیمت مواد غذایی حجم و کیفیت مصرف اون هم پایین میاد و بدین ترتیب میشه حد زد که الان جمعیت بسیاری از ایران بخصوص اونهایی که درآمدشون پایینه با سوء تغذیه مواجه هستند.
ممنون از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
در گذشت هما روستا، بازیگر سینما و تئاتر ایران، و همینطور افزایش بهای آب از جمله خبرهایی که در صفحه اول روزنامه امروز بازتاب زیادی داشته، به علاوه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که خواست عربستان سعودی در مورد حادثه منا عذرخواهی کنه. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا بشنویم از این خبرها و خبرهای دیگه. شهرام، از صفحه اول روزنامه ایران شروع کنیم.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتری یکی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که سعودی ها باید عذرخواهی کنند، اما تیتر دیگری که در روزنامه ایران برجسته شده پیام حسن روحانی به آمریکا هست. به نوشته این روزنامه که روزنامه نزدیک به دولت هست و تاکید کرده روزنامه که این پیام احترام متقابل و کاهش تنش میان ایران و آمریکا هست. یکی از اصهای اصلی روزنامه ایران مربوط است به شهرام ناظری و فرزندش که در گفتگوی با روزنامه ایران تاکید کردن که ما عاشق بودیم و عاشقانه کار کردیم. روزنامه اعتماد عکس روی جلد خودش رو به طرحی از چهره و تصویر هما روستا اختصاص داده، بازیگر سرشناس ایرانی و در گذشت به مناسبت در گذشت او یک ضمیمه منتشر کرده که نظرات شماری از چهره های فرهنگی و هنری درباره هما روستا و زندگی هنری او در اون منتشر شده. که یکی روزنامه اعتماد هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هست که به نوشته این روزنامه روز گذشته گفته که جفاست که اتهاماتی که از سوی منتقدان برجام به اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد میشه. روزنامه بهار هم عکسی که خودش رو به هما روستا اختصاص داده در تیتر یک از قول علی اکبر ناطق نوری نوشته که آقای اوباما در مذاکرات عاقلانه فکر کرد و شیخ نشین ها رو به گفته آقای ناطق نوری گذاشت کنار و ترجیح داد که با ایران به طور مستقیم مذاکره کنه. روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی خودش گزارش داده که احتمال گرانی 5 برابری آب‌ها برای کسانی که مصرف زیادی دارند وجود داره. همچنین طرح دیگری هم به نوشته روزنامه دولت در دست داره که گرانی عمومی آب هست. و البته روزنامه گزارشی هم درباره حوادث در عربستان سعودی منتشر کرده. روزنامه تجارت در تیتر خود یکی خودش گزارش داده که سپرده‌های بانکی پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اما عکس یکی این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره پیامدهای کاهش خرید خودروی داخلی و این روزنامه از بیکاری 20% کارگران خودروسازی در ایران گزارش داده.
روزنامه اعتماد از مخالفت مجلس با کلیات طرح تابعیت مادری خبر داده، طرحی که شامل فرزندانی که از یک مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به دنیا میان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تابعیت مادری رو رد کردن و با اون مخالفت کردن. پیشتر 2 فوریت این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. قرار بود که در جلسه روز گذشته هم روی کلیات اون رأی گیری بشه. حالا به نوشته روزنامه اعتماد بار دیگر مسئله تابعیت مادری که سبب شده بسیاری از کودکان که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به ویژه اتباع افغانستان، پاکستان یا برخی کشورهای عربی از جمله عراق هستند، همچنان نامشخص خواهد ماند.
روزنامه ابتکار یک گزارش داره و مقایسه کرده سخنرانی های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل رو با محمود احمدی نژاد. مهمترین نکات مورد اشاره این روزنامه در این گزارش کدوم ها هستند؟
یکی از نکاتی که روزنامه ابتکار به اون اشاره کرده صندلی‌های خالی هست که معمولاً در جریان سفرها و سخنرانی‌های آقای محمود احمدی نژاد در سازمان ملل مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار می‌گیره. البته روزنامه ابتکار نوشته که طرفداران آقای احمدی نژاد در اون زمان از حضور ایشون در سازمان ملل به عنوان معجزه یاد می‌کردن، اما واقعیت این بوده که بسیاری از نمایندگان کشورها به دلیل ادبیات نامناسب آقای احمدی نژاد مجمع عمومی رو ترک می‌کردن. همین روزنامه تاکید کرده که ادبیات آقای حسن روحانی ادبیاتی متفاوت هست و نکاتی رو که آقای حسن روحانی به اون اشاره می‌کنه در سخنرانی‌های خودش مورد استقبال جامعه جهانی قرار می‌گیره و به همین دلیل در سخنرانی‌های ایشون در مجمع عمومی هم معمولاً سران کشورها حضور دارن.
روزنامه جهان صنعت از قول کارشناسان اقتصادی گزارش داده که سال گرانی در پیشه. چه دلایلی برای موج احتمالی گرانی‌ها در این گزارش عنوان شده؟
این روزنامه نگاه کلی کارشناسان اقتصادی رو برجسته کرده که تاکید کردن پیامد برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی به ویژه در اخباری که منتشر شده درباره تر لایحه بودجه سال آینده میتونه سبب موج تازه‌ای از گرانی‌ها بشه. یکی از نکات اصلی که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده نرخ دلار در لایحه بودجه سال 95 هست که بنوشته روزنامه در حال حاضر بنا بر اخبار منتشر شده دولت بنا داره که قیمت 3100 تومان رو برای دلار در سال آینده در نظر بگیره و این بنوشته روزنامه جهان صنعت میتونه یکی از دلایل اصلی موج تازه گرانی ها در سال 95 باشه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم روزنامه‌های محلی رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
اما ببینیم از جهان ورزش چه خبر، با مهدی رستم‌پور همراه میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره بسکتبال جام ملت‌های آسیا، وضعیت نیلوفر اردلان در آینده تیم ملی فوتسال زنان، همچنین انتقادات تند و تیز مدیر عامل باشگاه پیکان از رئیس فدراسیون والیبال، سفر تیم ملی فوتبال ایران به دبی و فوتبال در اروپا صحبت خواهیم کرد. در جام ملت‌ها بسکتبال ایران بعد از اینکه ژاپن، هندوستان و مالزی رو شکست داد، تونست هنگ کنگ رو هم با اختلاف چشمگیر نتیجه 111-56 شکست بده. درک بارمن سرمربی آلمانی تیم ملی بعد از بازی گفت که وقتی اختلاف دو تیم حدود 60 امتیاز بوده دیگه من چه صحبتی بکنم اینجا. ایران امروز یه بازی سخت داره مقابل فیلیپین که تکرار فینال دوره قبلی جام ملت‌های آسیاس. به نظر میرسه که سطح کیفی تیم‌های ایران و چین خیلی فاصله داره با سایر تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات و برنده این بازی احتمالاً در فینال سهمیه آسیا خواهد بود در المپیک 2016. فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی فوتسال زنان با اشاره به این که نیلوفر اردلان در شرایطی آرمانی قرار داره از لحاظ فنی ابراز امیدواری کرده که او باز هم در ترکیب تیم ملی قرار بگیره و تاکید کرده که دلمون نمیخواد مسائل حاشیه‌ای باعث بشه که یک بازیکن بزرگ رو در ترکیب تیم ملی از دست بدیم، ضمن اینکه میخوایم همچنان قهرمان آسیا باقی بمونیم. شیعی مدیر عامل باشگاه پیکان که تیم والیبال این باشگاه عازم مسابقات جام باشگاه جهان خواهد شد، با انتقاد از فدراسیون والیبال گفت که بازیکن سالاری تیم ملی رو خراب کرد، برخی بازیکن‌ها ظرفیت مبالغ هنگفت رو در قراردادهاشون ندارند. او همچنین گفت که فدراسیون والیبال با حمایت از تیم‌های خلق و سایه به زعم او مثل تیم‌های باریج اسانس کاشان یا تیم گیتی پسند درصد میگیره و از این طریق خود فدراسیونه که منتفع میشه، اما به اعتقاد مدیر عامل باشگاه پیکان این والیبال ایرانه که لطمه میخوره. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هنوز پاسخی به این انتقادات نداده. فوتبال در اروپا، اینتر موفق شد 5 بازی رو ببره در سری آ با 15 امتیاز در صدر بود، اما خب 4 بازی رو 1-0 برده بود. انتقادات زیادی در این خصوص مطرح شده بود که به زعم برخی از منتقدان این فوتبال کثیفه که در واقع ضد فوتبال و فوتبال کثیف باعث شده اینتر به صدر برسه. بعد فابیو کاپلو از بهترین مربیان فوتبال دنیا گفت من دفاع میکنم از این نوع فوتبال، اگر این فوتبال کثیف هم باشه نتیجه مهمه. به هر حال حرف و حدیث ها ادامه داشت تا اینکه دیشب فیورنتینا اینتر رو تو خونه خودش 4-1 شکست داد، تا حتی اون چیزی که فابیو کاپلو میپسنده هم امتداد نداشته باشه و همیشگی نباشه. فیورنتینا با این پیروزی به صدر جدول رفت و اینتر رو پایین کشید. تیم ملی فوتبال ایران عازم دبی شد برای برپایی اردوی 1 هفته‌ای، از اونجا میره عمان تا با تیم ملی این کشور در مسابقات مقدماتی جام جهانی بازی کنه و بعد برمیگرده تهران تا در ورزشگاه آزادی در دیدار دوستانه میزبان تیم ملی فوتبال ژاپن باشه. روزی سرشار از شادکامی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی رو میشنیدیم از همکار ما مهدی رستم‌پور که از کوپنهاگ از دانمارک برای ما هر روز گزارش میکنه آخری خبرهای ورزشی رو. در ایران رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد و نیمه دوم برنامه رو شروع میکنیم با هم دیگه. امیدوارم از نیمه اول برنامه لذت برده باشیم و در 30 پیش رو هم براتون برنامه مختلفی داریم. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش کرده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سفر خود به نیویورک را نیمه کاره می گذارد تا برای حضور در مراسم انتقال پیکر زائران ایرانی به تهران بازگردد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، شمار جانباختگان ایرانی در حادثه منا تا شب گذشته به 169 تن رسید و 307 ایرانی همچنان مفقود هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خواستار مسئولیت پذیری مقام های سعودی در قبال حادثه منا شد. به گفته مقام های جمهوری اسلامی، وزیر خارجه عربستان درخواست ملاقات وزیر خارجه ایران برای مذاکره درباره حادثه منا را رد کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران میتواند در حل بحران سوریه نقش مثبتی داشته باشد. احزاب هوادار استقلال در منطقه کاتالونیای اسپانیا برنده انتخابات پارلمانی در این منطقه شدند. حمله انتحاری در جریان مسابقه کریکت در جنوب افغانستان دست کم 9 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد جنگنده‌های این کشور روز گذشته برای نخستین بار مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. در پی غرق شدن قایق حامل پناهجویان در نزدیکی سواحل ترکیه روز گذشته 17 مهاجر سوری جان باختند. حسن روحانی میگوید ایران آماده است تا درباره اقدامات پس از جنگ در سوریه مذاکره کند. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه فعلا برنامه‌ای برای اعزام نیروهای رزمی به سوریه ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید توقع همه این است که دانشگاه‌ها شاهد فضای بازتری باشند. مجلس شورای اسلامی با طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مخالفت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران آن را فاقد اعتبار خواند. یک سرباز وظیفه در زندان آباده روز گذشته با تیراندازی به سوی همقطاران خود افسر نگهبان و 4 سرباز یگان حفاظت را کشت. اعتصاب کارگران کارخانه فولاد و چدن درود روز گذشته برای 9 روز پیاپی ادامه یافت و سرانجامی که فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد با محمد بنا برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی به توافق رسیده است.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از اظهار نظرهای متفاوت بر سر اجرای توافق هسته‌ای در ایران. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم. در بخش فرهنگ و هنر از یک تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران خبر می‌گیریم و دست آخر هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. اما گزارش اول این بخش، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری ایرنا میگوید جمهوری اسلامی وارد اجرای توافق هسته‌ای وین شده است. با وجود این برخی از نمایندگان مجلس از یک طرح دوفوریتی خبر دادند که توافق هسته‌ای وین را بر اساس گزارش کمیسیون برجام رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط می کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر میگوید احتمال دارد در مجلس به سمت تصویب یک ماده واحده برویم که بر اساس چهارچوب‌هایی به دولت اجازه میدهد اجراییات را در زمینه توافق هسته‌ای با شرط و شروطی آغاز کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر همچنین گفته ما شرط خود را در آن ماده واحده بر اساس خطوط قرمز نظام اعلام میکنیم. پیش از این نیز حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام خبر داده بود که این کمیسیون توافق اتمی وین را رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد.
قطعا راه های رد یا تایید مورد قبول کمیسیون واقع نشد که کمیسیون به اصطلاح برجام و قطعنامه را رد بکنه یا تایید بکنه. بنابراین قطعا راه سومی خواهد بود که راه سوم در پیشنهادات کمیسیون ارائه خواهد شد که احتمالاً پذیرش مشروط باشه، یعنی شروطی برای پذیرش و اجرای برجام رو مجلس تصویب بکنه.
دولت حسن روحانی از ابتدا که متن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، با ورود مجلس مخالف بود و مقام‌های دولت به صراحت اعلام کرده بودند از ارائه لایحه در زمینه توافق هسته‌ای به مجلس خودداری می‌کنند.
ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفت مجلس.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمالالدین پیرمعزن نماینده مجلس خبر داده که فراکسیون رهروان ولایت که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده می شود، در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم گرفته تا توافق هسته‌ای وین در قالب یک طرح دو فوریتی در مجلس بررسی شود. به گفته آقای پیرمعزن، این طرح دو فوریتی برجام با هماهنگی ریاست مجلس و شورای عالی امنیت ملی تدوین شده که دست دولت را برای حسن اجرای برجام باز گذارد. چند روز پیش حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام مجلس در همین زمینه گفته بود
در اون طرح دو فوریتی اون شرایطی که منفذهای نفوذ رو بگیره، مسائل کشور ما رو تامین بکنه، خطوط قرمز ما رعایت بشه، در اون شرایط ذکر خواهد شد. بنابراین طرحی که صحبت میشه برای تامین اون شروطی است که برای پذیرش برجام و قطعنامه تعریف شده.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح دو فوریتی برجام که قرار است از سوی نمایندگان ارائه شود، شامل 4 بند است که در بند اول دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و حسن اجرای برجام خواهد بود و بر اساس بند دوم باید از سیستم موشکی و پدافندی در صنایع دفاعی حمایت کند. همچنین در بند سوم دولت باید مانع از هر گونه نفوذ طرف غربی و آمریکایی برای بازگرداندن مجدد تحریم‌ها شود و همچنین بر اساس بند 4 این طرح دولت باید حمایت از جریان به تعبیر آنها مقاومت در منطقه را همچنان دنبال کند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
بخش فرهنگ و هنر امروز رو با خبرهای تازه برای اهالی تئاتر و هنرهای تجسمی شروع میکنیم. توی چند سال اخیر یکی از مواردی که در حوزه تئاتر خیلی رایج شده، بازنویسی نمایشنامه‌های معروف برای اجرا روی صحنه است. یکی از همین موارد نمایشی است با عنوان هیپوفیز، بر اساس نمایشنامه دختر یانکی نوشته نیل سایمون، نویسنده معروف آمریکایی که در تهران به صحنه رفته. درباره نمایش هیپوفیز و تفاوت اون با متن اصلی بشنویم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه. آقای سرکوهی،
شما به نکته مهمی اشاره کردین و اون این هستش که بسیار رایج شده الان دیگه، تقریبا میتونیم بگیم اغلب تئاترهایی که به صحنه میره یک کسی یک نمایشنامه مشهوری رو از یک نویسنده مشهور غربی میگیره و میخونه و بعد یک متنی مینویسه و بعد اسم اون نمایش رو اعلام میکنن یا اسم اون نویسنده رو اعلام میکنن یا میگن بر اساس اون نمایشنامه اصلی. سوال اصلی که اینجا مطرح میشه که اینکه چرا چنین است؟ اگر خب کسی یک نمایشنامه میخواد بنویسه، خودش بنویسه، به اسم خودش هم منتشر بکنه، البته طبیعتاً حق نداره داستان یک نمایشنامه دیگه ای رو برداره. میشه گفتش که این دلیلش فقر نمایشنامه‌نویس است، چون نمایشنامه‌نویس ما نمیتونن داستان بنویسن، نمایشنامه‌نویسان خوب هم که خب به دلیل سانسور خانه نشینن، لذا در واقع داستان رو از یک نمایشنامه میگیرن، اما بعد چون نمیتونن اون نمایشنامه رو در اصل اجرا کنن، میان اونو تغییرش میدن، منطبقش میکنن با شرایط سانسور در ایران و در واقع میتونیم بگیم که سر اون نمایشنامه اصلی رو با شمشیر سانسور خود سانسوری در واقع قطع میکنن. نمایش هیپوفیز رو همونطور که گفتیم بر اساس نمایشنامه دختر یانکی نوشته آقای کوروش نریبانی کارگردانی میکنه، در تالار شمس اقدسیه به صحنه رفته. مقایسه این دو تا داستان خیلی جالب هست. اصل نمایشنامه، یعنی نمایشنامه اصلی، در سال 1970 نوشته شده در دوره‌ای که درگیری شدید فرهنگی سیاسی بود بین محافظه‌کاران آمریکایی و به اصطلاح پیشروها بر سر مسائل اخلاقی و اعتقادی. بعد از جنگ ویتنام بود، انتقادات جامعه روشنفکری به شدت ارزش‌های محافظه‌کارانه دینی، مذهبی و ملی آمریکایی رو به اصطلاح مورد نقد قرار می‌داد و این به اصطلاح چالش فرهنگی از مسائل مهم آمریکا شده بود. سایمون که میدونیم طنزنویس هست، این نمایشنامه رو در نوشت و این داستان نمایشنامه در نیویورک میگذره در آغاز دهه 70. یک نمایشنامه است در سه پرده با سه شخصیت که به فارسی هم ترجمه شده، البته سه تا شخصیت اصلی داره، اندی، نورمن و سوفی. دو تای اولی که مرد هستن، یکی صاحب امتیاز یک نشریه ورشکسته است و دیگری نویسنده است، ولی هر دو خواهان این هستن که اون به اصطلاح ارزش‌های اخلاقی سنتی که حالا تحمیل شده به جامعه آمریکا در اون زمان دگرگون بشه. بعد یک زنی میاد که اون نماینده به اسلام محافظکاران هستش، زنی است که رویای آمریکایی در ذهنش هست، مهمترین چیز برایش از نظرش اینه که با یک مثلا افسر نیروی دریایی که برای وطن میجنگه ازدواج بکنه یا مثلا مسابقه المپیک شنا رو بگیره و غیره. در واقع این یک نقدی است بر این نوع اخلاقیات و در واقع حجب و تمسخر راستگرایان افراطیه. حالا اون چیزی که در نمایشنامه هیپوفیز میاد این استش که دو تا روزنامه‌نگار هستن، مجله منتشر میکنن که ورشکسته است، یک دختر همسایه پیدا میشه و بعد یک رابطه عشقی بین اینا ایجاد میشه. در واقع سطح کمدی این خنده‌دار این نمایش رو گرفتن و جوهرش رو فدا کردن.
آقای سرکویی، بریم سراغ نمایشگاه. نمایشگاهی با عنوان انسان با بی‌تاریخ افتتاح شده، از این نمایشگاه چه خبر؟
خب میدونیم که انسان در تاریخ هویت پیدا میکنه و در این حال با حرکت خودش به تاریخ هویت میده و هرگاه انسان رو از تاریخ حذف بکنن هویت آدمی رو حذف میکنن. حمید هادی نجات در آثاری که در گالری سیهون ارائه داده کوشیده است که رابطه انسان، جغرافیا و تاریخ رو بررسی بکنه و در واقع دگردیسی آدمی رو نشون بده.
ممنون از شما فراج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب بپردازیم به روزنامه‌های محلی امروز. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم تا ببینیم در سراسر ایران چه خبر هست. شهرام، روزنامه عصر مردم از کشته شدن 5 مأمور زندان آباده توسط یک سرباز خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه عصر مردم از قول محمد مهدی جمالی دادستان شهرستان آباده گزارش داده که روز گذشته در زندان آباده یک سرباز که پست نگهبانی خودش رو ترک کرده بود، وقتی مورد مؤاخذه افسر نگهبان قرار گرفته، به روی افسر نگهبان و یک سرباز دیگر در ابتدا شلیک کرده، اون دو رو از پای در آورده و پس از اون هم به سوی برخی دیگر از سربازان و نیروهای انتظامی مستقر در زندان آباده شلیک کرده. سه سرباز دیگر هم جان خودش رو از دست دادن. البته این روزنامه اشاره کرده که این سرباز پیشتر به دلیل مشکلات روانی از قرص استفاده می‌کرده، اما توجهی به این موضوع نشده و این سبب بروز این فاجعه شد.
روزنامه امید مردم گزارشی داره درباره پرونده‌های تازه زمینخواری در استان کوکیلویه و بویراحمد. این زمینخواری‌ها در چه مناطقی انجام شده و ابعادش چطور هست؟
اونطوری که روزنامه امید مردم نوشته، این زمینخواری ها در گردنی ماه پرویز و ملشوره یاسوج رخ داده. مقام های محلی به روزنامه امید مردم گفتن که ساخت و سازهای گردنی ملشوره و ماه پرویز خارج از حریم طرح‌های حادی روستایی رخ داده و برخلاف قوانینی که بوده، این زمینخواری ها مشابه همون زمینخواری در گردنی حیران هست و البته مقام های غذایی در استان مقبول احمد گفتن که پرونده در این زمینه تشکیل شده و وعده دادن که با زمینخواران برخورد خواهند کرد.
روزنامه شهرآرا آمارهای تازه‌ای درباره بازداشت متهمان به سرقت در استان خراسان رضوی منتشر کرده. چه تعداد متهم در این ارتباط بازداشت شدند؟
این روزنامه از قول آقای عباس چالاکی که رئیس پلیس بیشگیری و امنیت عمومی استان خراسان رضوی هست گزارش داده که در 6 ماه نخست سال جاری 12,000 متهم به سرقت در مشهد و استان خراسان رضوی بازداشت شدند. نکات بسیار مهمی در اظهارات این مقام نیروی انتظامی هست. ایشون گفته که 90% این سارقان بیکار هستند، 85% به مواد مخدر اعتیاد دارند و معلومه که برای چه چیزی سرقت میکنند. البته ایشون یک نکته دیگر هم به اون اشاره کرده و گفته بسیاری از کسانی که این روزها توسط نیروی انتظامی خراسان رضوی بازداشت میشن، سرقت به شغلشون تبدیل شده.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره امید صنایع لبنی استان اصفهان به سهمیه شیر دانش آموزی. فایده این طور سهمیه ها برای صنایع لبنی اصفهان چی میتونه باشه؟
بنا به گفته رئیس اتحادیه صنایع لبنی اصفهان که در گفتگو با روزنامه اصفهان امروز بیان کرده، در سالهای گذشته سهمیه شیر دانش آموزی از خود تولید کنندگان مواد لبنی در اصفهان تأمین میشد و این سبب شده بود که یک گشایشی در فضای کسب و کار صنایع لبنی در استان اصفهان ایجاد بشه. اما رئیس اتحادیه صنایع لبنی اصفهان خبر داده که در سال جاری اخباری منتشر شده و به این اتحادیه رسیده که مقام های آموزش و پرورش در صدد هستند که شیر مورد نیاز دانش آموزان رو، یعنی سهمیه دانش آموزی رو، از استان های دیگر تامین بکنن و ایشون و سایر تولید کنندگان مواد لبنی در اصفهان خواستار این شدن که از تولیدات خود استان اصفهان برای سهمیه دانش آموزی استفاده بشه تا وضعیت تولید این صنایع در این استان نسبت به گذشته بهتر بشه.
خب بریم به استان گیلان که روزنامه 19 دی از فقر آموزشی در برخی روستاهای استان گیلان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه 19 دی گزارش داده که برخی از روستاهای استان گیلان هم که معمولا در ردیف استانهای برخوردار به حساب میان وضعیت آموزشی نه چندان مناسبی دارن. از جمله اشاره کرده این روزنامه که دانش آموزان روستای شاه میلرزان که به نوشته این روزنامه در حوالی شهرستان تالش قرار داره سال تحصیلی رو در حالی آغاز کردن که از عمر مدرسه شون 42 سال میگذره، بافت ساختمان مدرسه فرسوده هست و حتی معلم این روستا به نوشته این روزنامه حدود 20 کیلومتر هر روز با موتورسیکلت شخصی میاد که به دانش آموزان درس بده، در حالی که دانش آموزان از حداقل امکانات برخوردار هستند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
بخش موسیقی همراه میشیم با بردی افشین، بشنویم از تقویم تاریخ موسیقی جهان.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. چهار سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر سال 1991 میلادی مایلز دیویس از بزرگان تاریخ موسیقی سبک جاز درگذشت. آقای دیویس به هنگام مرگ 65 سال سن داشت. او یک آهنگساز، رهبر گروه و نوازنده ساز ترومپت بود. مایلز دیویس پیشگام در به وجود آوردن چندین زیرشاخه از سبک جاز به شمار میاد و بسیاری هم او را از تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی قرن بیستم به حساب میارند. ما با هم به ادامه قطعه So What از شاهکارهای مایلز دیویس گوش میدیم. Softly, softly, هم 24 سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر سال 1991 میلادی گروه گانز ان روزز دو آلبوم رو همزمان منتشر کرد، آلبوم هایی به نام Use Your Illusion یا توهمت رو به کار بگیر 1 و 2. گانز ان روزز اون زمان گروهی جوان و نوپا بود، اما این گروه راک آمریکایی 4 سال پیش از این تاریخ در سال 1987 میلادی با انتشار اولین آلبومش به اسم Appetite for Destruction یا اشتها برای نابودی تونسته بود خودش رو به عنوان پدیده جهانی مطرح کنه. و البته بعد از انتشار اون اولین آلبوم گروه مجموعه موفق اما کوتاه چند آهنگی رو به اسم Guns N' Roses Lies منتشر کرد، اما انتشار دو آلبوم Use Your Illusion 1 و 2 رقم زننده فصلی تازه در تاریخ گروه Guns N' Roses بود و از این گروه چهره بسیار پرطرفدار و تأثیرگذار در فرهنگ عامه ساخت. جالب اینجاست حتی کسانی که به موسیقی راک علاقه مند نبودند Guns N' Roses رو دنبال می‌کردند. این دو آلبوم در دو سوی اقیانوس اطلس هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده در همون هفته اول انتشارش در صدر جدول پرفروش ترین های هفته قرار گرفتند. و ما هم به ادامه آهنگ Don't Cry یا گریه نکن از Guns N' Roses گوش میدیم از آلبوم توهمت رو به کار بگیر 1. البته با این توضیح این آهنگ به شکلی کمی متفاوت در آلبوم توهمت رو به کار بگیر 2 هم وجود داره. هم 24 سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر سال 1991 بالاترین درجه از نشان ملی افتخار کانادا و همینطور نشان افتخار استان بریتیش کولومبیای کانادا به برایان آدامز اهدا شد، افتخاری که در بین هنرمندان موسیقی تنها نصیب بزرگی چون لئونارد کوهن و اعضای گروه راش از برجسته ترین چهره های موسیقی پروگرسیو راک شده. برایان آدامز اون زمان 42 ساله بود و ششمین آلبومش رو منتشر کرده بود که استتای آخر اون بسیار موفق بود و این سه آلبوم از این آهنگساز و خواننده اهل شهر کینگستون در استان اونتاریای کانادا چهره جهانی ساخته بود. در کل در تاریخ موسیقی پاپ راک برایان آدامز از جمله موفق ترین چهره هایی است در سطح جهانی که از کانادا برخواسته. I'm از ابتدای دهه 90 جدا شیم، کمی به عقب‌تر برگردیم به 35 سال پیش، سال 1980. در چنین روزی 28 سپتامبر آهنگی به اسم Don't Stand So Close To Me یا خیلی نزدیک به من نیست از گروه پلیس در صدر جدول پرفروش ترین های هفته در بریتانیا قرار گرفت. ما تا ثانیه های دیگه به این اثر گوش میدیم. فقط یادآوری کنم گروه پلیس از جمله موفق ترین چهره های موسیقی راک در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی بود و از پیشگامان موسیقی سبک راک نو ویو به حساب میاد و موسیقی پلیس یک جورای منحصر به فرد بود و در اون عناصری از سبکای مختلف موسیقی رگه، جاز و راک به گوش می‌خورد. گروه 3 نفره که خواننده و آهنگساز اصلی اون استینگ بود که این چهره سرشناس بعد از انحلال گروه پلیس از میانه‌های دهه 80 به فعالیت انفرادیش رو آورد و تک نفره هم بسیار موفق بود. با هم گوش میدیم. Don't Stand So Close To Me از گروه پلیس.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants you so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.
We'll be right back.